بسم الله الرحمن الرحيم. اون روایت یعقوب احمر که ظاهرش عبارت از این بود که غسل کنه شخص، شخصی که اول طاهر بوده، قسمت اول روز را و قسمت اخیر حائض بوده، این غسل کنه، اکتفا کنه به این، اعتدا کنه، حساب کنه این را، این که مطابق با ادله دیگر تطبیق نمی کرد، ظاهرا اونی که میشه ادعا کرد اینه که ما باید بگیم این غلطی واقع شده، سقطی در بین واقع شده، چون یه شی مسئله این که اصل عدم خطا مثل قوانین ریاضی نیست که هیچ قابل تخصیص نباشه، اصلی ثابت در همه چیز. قانون ریاضی یک میلیونیوم احتمال خلاف هم در این قانون نمیره، دو دو تا چهار تاست، نمیشه یه استثنایی بخوره بشه دو تا بشه سه تا. ولی اصل عدم خطا یه اصولی است که غالبا اجرا میشه، مواردی هم مورد نداره. گاهی بعضی اینو غفلت میکنن. یکی از آقایون مشهد گفتنش هم اشکالی نداره، آقای نمازی، خب آدم زحمتکشی بود و مستدرک بر سفینت البحار اینا نوشته، خب دائم الاشتغال بود، ولی ایشون راجع به نسخی که مراجعه میکرد میدید که اختلاف نسخه نیست، اونم بعضی نسخی که خودش در اختیارش بود، همین نسخی در اختیارش نبود، اون را حکم وحی منزل میدونست مثل موضوعات ریاضی. خب ما میگفتیم آخه این واسطه نمیتونه از اون نقل کنه، 200 سال فاصله داره ما بین هم، تو اشکالی نداره، حبابه والبیه بیش از 200 سال عمر کرد، اون با اعجاز امام عمر کرده بود، این را میگم بنابراین ما اشکال نداره عمر اینجوری کرده بود. ما گفتیم آخه این ریاضی که نیست، اصل عدم خطا، ببینید چقدر خطا هست، هر کتابی رو بردارید مقابله کنید ببینید نسخ ما هم اختلاف پیدا میکنه، خب یکیشون خطا کرده دیگه، پس این خطا متعارف غیر معصومه و زیاده و ما انقدر محکم نباید حساب کنیم، اگر مشتمل به غرائب غیر متعارف باشه احتمال خطا میچربه بر عدم خطا، اونجاهای همچین اصل و غلایی نیست. حالا در مثل همین روایت یعقوب احمر که از طرفی غسل برای حائض اثبات کرده در حال حیض، این سابقه نداره در هیچ کدوم موارد دیگر، از طرفی گفته که اعتنا کنه به این برخلاف اجماع و روایات دیگر همه از اینا هست. اینجا ما بخواییم توجیه بکنیم، یه توجیهات خلاف ظاهر، اعتنا گفته بکنه به این، حساب بکنه، ولی نگفته قضا کنه، اینم سکوت هم بکنه از نظر قضا، یه مرتبه بگه که به این اعتنا کنه، حساب کنه، اون تا بعد قضا کنه، خب ما میگیم حساب کردن یعنی این را یک امر مستحبی در نظر بگیر، از نظر عمل به استحباب محاسبه باشه، ولی دنبالش هم نگفته بعد قضا کنه، یه همچین جمله ای رو که اگر گفتن حسابش کنید معناش اسقاط قضاست، یعنی همین کافیست و وظیفه رو انجام داده. اون وقت ما بخوایم توجیه بکنیم از این توجیهات و بگیم خب استثناءً هم هیچ کجا در هیچ کجا و در هیچ روایتی اسمی برای حائض برای غسل آورده نشده، اینجا آورده شده، خب اینا یه احتمالات بسیار غریبیه، احتمال این که در بین یه چیزی سقط شده، این دنباله اون چیز ساقط شده بوده، این احتمال میچربه بر این خطا، اصل عدم خطا. خیلی جاها ما دیدیم گاهی از وسط چیز یه تیکه افتاده، و منشأ اشتباه شده. ما یه وسیلت و نجات داریم که مرحوم آیت الله صدر، آقای آصف صدرالدین صدر، به او حاشیه زده بود، همون نسخه پیش ما اونو داده بود به آقای والد یا به ما هست. یه جایی راجع به اینکه کسی در عده اگر کسی مباشرت کرد، چون مسئله حکم شرعی این است که اگر عالما مباشرت کرد، عالما به اینکه این عده است مباشرت کرد، این حرمت ابد چیز، اگر مباشرت کرد حرمت ابد میاره، و اگر عقد کرد بدون علم، عقد کرد عالما، اون هم حرمت ابد میاره، احتیاج نداره به مباشرت. اون نسخه ای که ما داریم در یه جایی از اینا مثلا سقطی شده بود. مثلا مسئله اینه که اگر کسی میدونه که جاهلنه، نمیدونه دخول کرده تا حرمت ابد باشه، خب میگه بنا بذاره بر این که دخول نکرده و حرام ابد نیست. اگر میدانه دخول نکرده، نمیدونه عالمنه یا نه، بنا بذاره و عدم علم و در نتیجه حرمت ابد نداشته باشه. اون نسخه که ما داریم یه تیکش ساقط شده بود، قهرن یه جایی که بنا علی عدم دخول یا بنا علی عدم العلم جایگزین هم دیگه شده بود، چون هر دو در اونجا هست، بنا علی عدم العلم هم هست، بنا علی عدم دخول هم هست، هر دو جایگزین شده بود. مرحوم آقای صدر در حاشیه زده بودن مثلا علی عدم العلم بود، ایشون در حاشیه نوشتن بل علی عدم دخول، یا علی عدم دخول بود بل علی عدم العلم. من که نگاه می‌کردم به ذهنم آمد آخه این مسئله باید هر دو فرض با هم ذکر بشه، چرا یکی ذکر شده یکی ذکر نشده؟ حدس زدم باید این سقط شده باشه. بعد رفتیم نسخه دیگه، چاپ دیگه دیدیم، دیدیم اون بله سقط شده، حاشیه زده شده به قسم به چیز اون قهرن، حاشیه بلاغش میشه چون وسط یه چیزی افتاده. اینجا هم خیلی احتمال هست که در وسط یه چیزی افتاده، اون وقت اونی که قوس باید بکنه و اعتنا کنه، یه مورد دیگه حالا پاک شده، روز تمام بوده، مثلا یه خصوصیات، حالا نمیدونیم چیه اون فرع دیگه ای که بوده، این دنبال اون است که میگه قوس کند و اکتفا بکنه به این من باب سال و کفایت میکنه، یه فرع دیگه ای که دنبال اون باید باشه. خلاصه این هیچ گونه صلاحیت نداره، روایت یعقوب احمر با صحت سندش برای معارضه با روایت ها دیگه. خب این دیگه، خب حالا آخه نه، اشتباه اینجور مگر اشتباه کرده باشه و نه این اشتباه کرده باشه، خیال کرده باشه که این صورت طهره، آخه چون فرض مسئله میگه که آخر کار چیز شده، حائض شده، این اشتباه کرده باشه میگه. حالا یا اون طرفش سقط کلام، سقط راجب نسخ خیلی متعارفه از اینا، یه جایی کافی که خب این همه اهتمام راجع به مقابله یه ذره باب و فاش همه اینا رو روش کار کردن، یه صفحه در باب سلات هست، اونجا دیدم که یه کسی که از اصحاب حضرت حادیث، از حضرت صادق سلام الله علیه روایت میکنه که آقای خویی اونجا رو اشکال کردن که این خب طبقش نمیسازه و چجور. بعد ما که مقابله می کردیم معلوم شد چندین روایت پس و پیش شده، این روایت مال عبدالله ابن سنانه که از اصحاب حضرت صادقه، مربوط به اوه، میگه پدرم سوال کرده چطور ما اونا، اونی که راجع به حضرت حادیث یه روایت دیگه است، جلو عقب شده روایت ها، تیکه متن یکی خورده به سند دیگری و خیلی شلوغ بلوغ. و نسخه که شهید ثانی تصحیح، مصحح تصحیح شهید ثانی بود و پیش ما بود، اینجا رو ما تصحیح کردیم. در مثل کافی که این همه مقابله شده درش، یا از این اغلاط میشه. حالا نسخه هایی که قبل از این روایت یعقوب احمر نسخه قبل، اونا این مقدار مقابله احراز نشده انقدر که روی کافی در مقابل های زحمت شده اونا باشه، نسخه گیرشون آمده اون نسخه گاهی ممکنه مغلوط بوده و جنه. اون احتمالش بیشتر میره. شما نمیدونیم، علی تقدیر ما میگیم یه تحریفی در این شده، حالا نحوه تحریف چجوره ما نمیدونیم، با این شکل نمیتونه درست در رو تحریف، حالا سقطی شده چی شده او حرفا رو ما نمیدونیم. اصل این که تحریف نیست و اصالت صحه اینجا جاش نیست، ما اینو میخوایم عرض کنیم، هم میکنیم به استحباب اعتداد را بگیم معنا استحبابه، ولی اسمی از قضا نبرده، غسلش را هم هیچی بگیم جای دیگه هم ذکر نشده نشده باشه، نه اینا خیلی بعیده. خب حالا بحثی که هست راجع به مسافر، این کتاب رو لطف کنی، الخامس ان لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاه مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب الا فی ثلاثه مواضع. یکی از شرایط این است که سفری که عالم به حکم اگر شد روزش باید قصر باشه، چنین سفری شخص چنین مسافری نباشه، چنین این روزه واجبش باطله، شرطش این است که چنین مسافرتی نداشته باشه. حالا روزه مستحبی رو بعد عنوان میکنه، منتها روزه واجب مستثنیاتی هم داره، الا فی ثلاثه مواضع احدها صوم ثلاثه ایام بدل هدی التمتع. کسی حد تمتع رو حاجی نداره، 3 روز باید ثلاثتون فی الحج و 7 اذا رجعتم، اون اونجا در همون فی الحج که میخواد انجام بده این شخص مسافر اشکالی نداره. از ثانی صوم بدل البدنه ممن افاز من عرفات قبل الغروب آمدن، شخص حاجی که رفت عرفات وظیفه این است که تا قبل از غروب از عرفات خارج نشه، و اگر خارج شد باطل نیست حجش، ولی کفاره داره، او این از کفاره باید یه دونه بدنه وظیفه شه، و اگر بدنه ای براش مقدور نشد 18 روز روزه میگیره، این 18 روز روزه در سفر اشکالی نداره. صوم بدل البدنه من من افاز من عرفات قبل الغروب آمدن، قفلت کرده باشه اونا نه، عمدن این کار رو کرده باشه، و هو 18 یوم. نه لازم نیست بمانه، لازم نیست تمام 18 روز بمونه، مسافر بخواد برگرده اشکال نداره، پس در لزوم میشه، نه اینکه نمیشه بمانه اونجا. از ثالث صوم و نذر المشترک فیه سفرن خاصتن او سفرن و حضرن، کسی نذر کرده به صوم مستحبی رو در سفر بگیره، حالا کلمه مستحبی هم نداره، حالا بعد اونو بخشای دیگه داره، حالا قدر مسلم مستحبیه، یه صوم مستحبی رو در سفر بگیره، یا این هم در سفر هم در حضر، فلان مثلا فلان روز روز جمعه چه در هم در سفر هم در حضر مثلا روزه بگیره، اینم این هم اشکالی نداره، نذرش منعقده، این موارد استثناست. حالا اینجا یه بحثی هست راجع به اصل مطلب، که خود اصل کلی که ما قانون عام داشته باشیم به اینکه مسافر حق نداره بر اینکه روزه بگیره، و بعد بیام سراغ مستثنیاتش ببینیم چیه، این خودش یه چیز مورد بحثی است. اونی که به هیچ اشکالی نیست، مورد اتفاق امامیه است، روزه ماه رمضان را مسافر در چیز نمیتونه بگیره در سفر، این هیچ مخالفی در مسئله نیست. سنی ها البته مخالفن، ولی بین امامیه اختلافی نیست. بحث در غیر روزه ماه رمضانه، او میخواد در سفر بگیره، اونم بعضیش این است که در ماه رمضان غیر ماه رمضان را بخواد بگیره. چطوره؟ قضای ماه رمضان میخواد قضاهای سابق را بگیره، یا روزه مستحبی بگیره، یا روزه های واجب دیگر بگیره. گاهی در خصوص این بحثی هست، یه بحث عام هست. حالا کار به در ماه رمضان کاری نداریم، اصلا روزه های غیر ماه رمضان را مسافر میتونه بگیره، غیر از حالا این بعضی از موارد استثناء یا نه، یا اصل کلی داریم یا نه، اینا مورد بحث قرار گرفته. به شیخ مفید یه مطلبی نسبت داده شده که تو این کتاب ها همش هست، که او گفته که فقط ماه رمضانه که مسافر حق نداره اون روزه رو بگیره، ولی غیر او اشکالی نداره. آدرسی هم دادن در این خیلی از چیزا. ما مراجعه کردیم، دیدیم شیخ مفید اینو نمیخواد بفرماید. شیخ مفید مطابق با همین مستثنیاتی که اینجا ذکر شده با یه تفاوت از جهت دیگری او رو قائله، ولی اصل اولی رو، اصل کلی حرمت و بطلان صوم در ماه صوم در سفر میدونه ایشون، و این یه اشتباهی شده، و این اشتباه از ما مراجعه کردیم از کجا شده. در معتبر محقق هست، علامه در کتاباش هست، شهید اول هست، فاضل مقداد هست، و بقیه این خیلی ها همین چیز را به شیخ مفید نسبت دادن. این مطلب مال شیخ طوسیه. شیخ طوسی در خلاف و در مبسوط به این معنا قائله. شاگرد شیخ طوسی ابن براج هم در جواهر به این معنا قائله. شیخ مفید برخلاف این قائله. یه عبارتی فقط شیخ مفید داره، اون عبارت احتمال یه قدری شخص را به اشتباه میاندازه، احتمال هست که بعض این محقق و امثالینا شاید از اون عبارت اینجوری فهمیدن، ولی اون عبارت هم ظاهرش برخلاف اینیست که اینجور حکم بکنیم برای او. سلار هم احتمالا او هم این اصل کلی رو قبول نداره. نه، از عبارت سلار این استفاده نمیشه. نه ببخشید، این بعدا عبارت رو من نیاوردم بخونم. حالا فعلا ما روایاتی که در مسئله است یه دو سه تاشو تیمونن و تبرکن میخونیم، و روایات خیلی زیاده، احتیاج به استقصا و امثالینا نداره که اصل کلی رو میخواد یا ابطال کنه یا چکار کنه. یه چند تایی ما میخونیم، بقیه اون که کلمات این آقایون هم ذکر میکنیم، و بعدم میریم سراغ مستثنیات. عمده بحث در مستثنیات مسئله است. حالا اینجا در خود روایت آیه رو چیز کرده. روایت، اولین روایت بابی که اینجا جامع الاحادیث عنوان کرده، من سافر فی شهر رمضان یجب علیه الافطار و الغذا الا ان یجمع علی مقام عشرت ایام و یشترط فیه ما یشترط فی وجوب الغسل فی الصلاه یجب علیه اذا حضر قضا و مفات و من شام آلمن به حرمتی فلا یجزی فإن الشام في السفر كالمفطر في الأجر. این عنوانش هست، آیات قرآن را نقل کرده. روایت اول روایت عبید بن زراره، چون روایت زیاد ما راجع به سندش هم بحث نمی کنیم. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى في قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال ما أبينها. چقدر روشن بیان شده در اینجا، من شهده فلیصمه و من سافره فلا یصام فلا یصمه. این عبارت، این عبارت، اولا این آیه رو ما چجور معنا کنیم؟ من شهد منکم الشهر فلیصمه. ابتداعا اونی که به نظر میرسه و این روایت با او تطبیق نمیکنه، او این است که این از شهری که در چیز وارد شده مفعول مطلق شهده باشه، یعنی کسی درک کرده باشه ماه رمضان را، اون وظیفه این است که روزه بگیره. مفعول به مطلق کرده، مفعول به کسی که درک کرده باشه، حاضر باشه در ماه رمضان، نمرده باشه. گاهی یک کسی قبل از ماه رمضان مرد توی چی، کسی آمده ماه رمضان درک کرده، او وظیفه اینه که ماه را روزه بگیره. اگر این باشه، مفادش این میشه که سفر و حضر نداره، مسافر هم باشه باید اون وظیفه نست روزه بگیره از این. ولی هم از خود این روایت و دیدم لغویین و امثال اینام مثل مصباح المنیر هم همینجور تو ذهنم بود، این شهر مفعول فیه، مفعول چیز مفعول به شهده خود بلد و مکان اقامه شخصه. کسی در ماه رمضان در حاضر باشه، شاهد باشه. خیلی موقع شاهد مثل چه جور شهید اختصاص میده؟ یه بعضی از اصل شهادت از رؤیت و حضور و امثال اینا، حضور عند الرب شاهد حساب شهید تعبیر میکنن. شاهدهایی در اینجا مفعولش رو حذف میکنن، مفعول بهش رو، حضور در بلد و مکان. شما تعبیر حضر و سفر تعبیر میکنید، حضر یعنی چه؟ خود حضر و سفر، مراد از حضر یعنی حضور در وطن خود انسان. شهیدم مساوق با حضره. اون وقت حضر در ماه رمضان اگر شد، یعنی اقامه انسان در وطن خودش اگر در ماه رمضان شد، روزه باید بگیره. این قهرن مقابل مسافر میشه. از این روایت و اون لغت هم همینجور. حالا احتمالم میدم که اصلا شهیده خودش یه معنای، حالا لازم بگیریم یا غیر لازم، یکی از معانی شهیده مثل حضور که شما حضر و سفر، اون ظاهرا مفعول هم نداره. حضر و سفر، حضر در مقابل سفر، امکان حاضرن یعنی غیر مسافر، امکان مسافر مقابل مسافر که بگیم لازم اصلا شهیده یکی از معانیش. حالا یا متعدی است و مفعولش محذوفه، و یا اینکه بگیم اصلا لازمه حضور در وطن را، شهیده یکی از معانی خاصی از حضور در معنای شهیده در شده. این روایت و لغت هم موافق با اینه که مراد این قهرن اون یکی از شهر بعدی مفعول فی خواهد بود. کس من میگم مش میگم مش ایشون میگه که من شهیده فلیصوم و من سافر، اون شهیده مقابل سافر قرار داده. این معلوم هزار و سفر دیگه، این معلومه. خلاصه تکلیف حاضر را قبل بیان کرده، تکلیف غیر حاضر و مسافر را بعد بیان کرده. این روایت ظاهرا اینه. اینجا ما یک احتمالی میدیم که روایت البته شاید میبینی خلاف ظاهر هست یا نه، او این است که اگر بعد از یه حکم الزامی گفتن که اگر در چیز شد روزه بگیره، اگر مسافر شد بخوره، این ظهور داره در اینکه خوردن الزامیه و چیز کنه و روزه نگیره، یا این بعد از الزام اگر یه حکم دیگری آمد معلوم نیست که این ظهور پیدا کنه در الزام، باید امروز این کار رو بکنه، اگر امروز نشد نکنه. نکنه تعبیر میکنن با اینکه یعنی جایزه، گاهی این معنای متعارف گفته میشه، ولی به نظر میرسه که حالا اگرم یه همچین احتمالی ابتداعاً باشه، ظاهرا سؤال سائل در مقابل حرف سنی هاست که سنی ها میگن مسافر اشکالی نداره براش، حضرت میخواد با آیه رد کنه، بگه نخیر، مسافر وظیفش عبارت از نگرفتن روزه است. این ظهور رو بعید نیست که مراد این باشه، ولی ما احتمال میدیم که امام به این آیه که دنبال داره میخواد استدلال کنه، آیه که من شاهد منکم و شرف الیسام هو، دنبالش همینه، بله، فمن شاهد منکم و شرف الیسام هو و من کان مریضن و علا سفرن فعدت من ایام اخر، که در بعض از روایت هم به همین عدت من ایام اخر استدلال شده. اینجا میگه آیه خیلی روشن کرده، اون سائل یه قدری تیکش شده و حضرت به وضوح مطلب که خب شخص پیدا بود که این ذیل آیم سراغش هست، میگه آیم تکلیف رو روشن کرده و حاضر شد، به جا میاره و ادلا عدت من ایام نخر این حرف.